به نام خدا. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان باشیم. شماره تلفن های برنامه 2910551 و 2910552 باب شماره 0251. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند توفیق بده امروز مباحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. بدون مقدمه میریم سراغ اولین تلفن.
میبخشید، من در مورد یه پسری دارم 3 ساله، یه سوال داشتم. این در مورد این که قبلا ناخوناشو میجوید، الان هم همینطوری، منتها این که من طبق توصیه همین آقای دهنوی من یه توجه بیشتری کردم، همطور که ایشون گفتن، سعی کردم سرش گرم باشه، بحث و بازی و اینا. تقریبا میشه گفت این عادتش رو ترک کرد، یعنی خیلی کم میکنه دیگه این کار. ولی یه موضوعی که هست، من وقتی که بهشون توجه میکنم الان دوروبری ها خیلی حساس شدن، مخصوصا حالا برادر بزرگش که 12 سالشه، فکر میکنم بعضی وقتا این مقدار حسادت میکنه. غیر از این چون ما فامیلامون همه نزدیک هستن، مادر بزرگش و سایر فامیلای دیگه، اینا هم خیلی حساسیت هست. میگن شما بچه رو لوس کردی و طور شده که با بچه های دیگه به اون صورت سازگاری نداره، یعنی با بچه بزرگتر از خودش همه میگن اینو لوسش کردی، تو چیز مسئله پیش میاد یا به من میشه شکایتشو میکنن یا اینو اذیتش میکنن، میدونی میاد پیش من که مثلا فلانی من اذیت کرد. مخواستم ببینم که این آیا این حد متعادلش چجوریه، که چقدر ما باید به بچه توجه بکنیم که بچه لوس نشه، و اصلا یه بچه 3 ساله لوس میشه؟ اگه زیادی بهش توجه بشه بچه 3 ساله هم امکان داره لوس بشه. من گاهی وقتا زیاد بهش توجه میکنم، میبینم حتما به خاطر توجه زیاده من پدرش هم کمتر بهش توجه میکنه. بعد الان طوری شده که همین من بهش توجه هم دیگران کمتر دوستش دارن. مثلا یه بچه 2 پسرخاله خودش که الان هم سن سال خودشه، مثلا دور بچه ها میرن طرف اون، به این کم توجه میکنن، این ناراحت میشه.
بله، تشکر میکنیم از این خانم محترم. به نظر میاد که جناب استاد دهنوی سوال خوبی باشه که در مورد لوس شدن بچه ها اون حد متعادل توجه چه مقداره.
بله ممنونم. خیلی ها سوال میکنن که چه کنیم تا فرزندانمون لوس نشن. من قبل از این که جواب این بزرگوار رو عرض کنم، یک نکته رو بگم که بعضی از خانواده ها تلقی اشتباهی دارن در این قضیه. گمان میکنن اگر به فرزند خودشون توجه کنن، محبت کنن، او رو ببوسن، بغلش کنن، بچه لوس میشه، در حالی که اینجوری نیست. بغل کردن کودک، پاسخ به گریه های او، بوسیدنش، توجه و حتی نازکشی. گاهی من قبلا هم اشاره کردم که کودکان نیاز گاهی به نازکشی دارن، دوست دارن والدین ناز اونا رو بکشن. اینها نه، اینها باعث لوس شدن نمیشه. نه تنها باعث لوس شدن نمیشه، بلکه آثار بسیار خوبی داره. این اعمال، این کارهایی که من عرض کردم خدمتون، رضایت خاطر رو برای کودک میاره، نشاط و شادابی میاره، سلامت، خودباوری، اصلا یک حالت اعتماد به نفس و خودباوری به کودک میده. بنابراین این رفتارها لوس نمی کنه کودک رو، اینا نیاز عاطفی و فطری کودکه. این یک تلقی اشتباه، این رو من از ذهن والدین محترم بیرون کنم. اما چی باعث لوس شدن میشه؟ همه اینها اگر به حد افراط کشیده بشه. زیاده روی در این کار هاست که کودک رو لوس میکنه، وگرنه در حد متعادلش مطلقا کودک لوس نمیشه، بلکه نیاز فطری و عاطفی او هست.
حالا این کلمه لوس کمش معناش واضح هستش، ولی تصوری که من دارم، ببینید شما درست هست یا نه، انتظار بیش از حد از دیگران در توجه داشتن میشه تعبیر کرد.
بله بله، من آثار این لوس شدن رو هم میگم که درست. اصلا نشانه های کودکی که لوس شده چیه؟
بله.
ممنونم. یکی از آثارش همینه که شما فرمودید که اون نیاز به توجه بیشتری داره، یعنی دوست داره دیگران خیلی بهش توجه کنن. این حالا یک اثرش هست. من آثارش رو عرض میکنم.
بله.
بنابراین افراط در محبت، افراط در بازی حتی، بله بازی خیلی چیز خوبیه، یک عامل بسیار مهم برای رشد عاطفی و حتی ذهنی و حتی فکری کودکه. اما اگر همین زیاد شد، او به گونه ای اونقدر ما با او بازی کردیم که مجال سرگرم شدن او رو به وسیله خودش فراهم نکردیم، یعنی او خودش نرفت سراغ سرگرم شدن، خب این او رو لوس میکنه. یا توجه دائم، مراقبت دائم. یک عامل لوس شدن بچه های اول و به طور معمول تک فرزند ها هم همینه، معمولا مراقبت و توجه برای کودک اول خیلی زیاده. یا خانواده هایی که تک فرزند دارن، ما مفصل این بحث تک فرزندی رو مطرح کردیم، خانواده یه فرزند دارن، تمام توجه و مراقبتشون معطوف به اون فرزند هست، لذا فرزند لوس میشه. سوال میکنن از کی لوس میشه، ما باید از کی توجه داشته باشیم، آیا این زمانی داره؟ سوال هم سوال خیلی خوبیه، چون در سوال این خواهر بزرگوارم همین بود که اولا آیا کودک 3 ساله لوس میشه اصلا یا نمیشه. بنده عرض میکنم بله، کودک از 3 ماهگی به بعد امکان لوس شدنش هست. در 2 ماه اول مطلقا به او توجه کنید، اگر گریه میکنه، اگر ناراحتی داره، خواسته ای داره، به او توجه کنید علتش و مطلقا توجه کنید. اینجا دیگه نباید گفت که خب حالا ببینم این گریهش واقعیه یا واقعی نیست. در 2 ماه اول ما مطلقا توجه میکنیم، چون ممکنه گریه های او به جهت کولیک باشه، دل درد مخصوصی است که در نوزادان هست، نفخ باشه، اصلا گریه های عصبی باشه، یه سری ناراحتی های جسمی داشته باشه، لذا حتما ما توی 2 ماه اول قطعا و به طور مطلق توجه میکنیم. اما از 3 ماهگی به بعد به طور معمول این ناراحتی جسمی کمتر میشه، تا حد زیادی اینا از بین میره دیگه، تقریبا اون کولی که از بین میره، نفخ کمتر میشه. اینجاست که روی گریه ها باید حساب شده برخورد کرد. کودک 2 ماه گریه میکرده، بلافاصله به او توجه میکردن، او رو بغلش میکردن، راه میبردن، ناز و نوازش میکردن، یه خاطره خوشی داره از اون 2 ماه اول، خاطره خوشی داره. الان ناراحتی جسمی خیلی نداره، اما گریه میکنه تا باز اون خاطره خوش تجدید بشه، بیان بردارنش، راهش ببرن. و بعد همینجا، اینجا خیلی مهمه، اگر ما اینجا این خطا رو مرتکب شدیم دیگه دوچار مشکل خواهیم شد. من مادرایی بودن که تماس گرفتن، آقا من 3 ساعت بچه‌مو راه میبرم شبا تا او رو بخوابونم، 3 ساعت او رو راه میبرم، خیلی 3 ساعت وقت بسیار زیادیه. چرا میگیم این کودک لوس شده؟ اینجا بی خودیه، او گریهش بی خودی بوده. اینجا ما باید تحمل کنیم گریه های بعد از 3 ماهگی رو، بعد از اینکه اطمینان پیدا کردن والدین عزیز که او مشکل جسمی نداره، مشکل خاصی نداره، تسلیم گریه های او نشن. خب چیکار کنن؟ مادر کنار او بخوابه، او رو نوازشش کنه، آروم آروم به پشتش بزنه، حتی لالایی گفتن چه اشکالی داره، براش لالایی بخونه تا بچه بخوابه. بلند کردن رو، بله، از 3 ماهگی به بعد بلند کردن، ورداشتن، راه بردن همون مشکلی رو که عرض کردم ایجاد میکنه. اما خیلی ها سوال میکنن، حالا ما نمیدونیم بچه‌مون آیا لوس هست یا نیست، آیا آثاری داره، نشونه‌هایی داره که از اتالی یک نشانش رو فرمودید؟ بله، من چند تا نشانه رو هم عرض کنم و به این سوال خاتمه بدیم. بدخلقی و ناله برای هر چیزی. معمولا کودکانی که لوس میشن برای هر چیزی بدخلقی میکنن، گریه میکنن. درخواست‌های غیر منطقی و افراطی، به طور غیر منطقی هر چیزی چششون بیفته دیگه میخوان، حتی این درخواستاشون کاملا افراطیه. اثر سومش و نشونه سومش، بی احترامی به حقوق دیگران، دیگه احترامی برای حقوق دیگران قائل نیستن. مثلا اسباب بازی، دوست دارن اسباب بازی دیگران رو بگیرن، این گمان میکنه حس تملکی که داره همه چی مال او هست، یعنی باید دیگری، وظیفه دیگری هست همسال که اسباب بازیشو به او بده. انحصار طلبی این نشانه دیگرش هست. چرا؟ کودکان لوس معمولا انحصار طلبن، همه چی مال خودشون میدونن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در دوران کودکی، یعنی این چند سالی که حالا این کودک تربیت شده، به طور مطلق کامیابش کردن، هیچ وقت طعم تلخ ناکامی رو نچشیده. که من فراوان در این بحثا گفتم، خانم ها، آقایون، خانواده های عزیز، گمان نکنید کامیابی مطلق مطلوبه، نه، گاهی خوبه بچه های ما ناکام بشن، چون بالاخره همیشه اونا زیر نظر شما نیستن، تو خونه شما نیستن، اونا بعد وارد اجتماعی میشن که در اونجا ناکامی
زیاد
هست و بعد دچار مشکل میشن. نشونه دیگه بچه های لوس، عدم اتکای به نفس و استقلال. معمولا متکیه به غیر بار میان، اتکای به نفس ندارن، حس استقلالشون خیلی ضعیف میشه. همون نکته‌ای که از اصالی فرمودید، نیاز به توجه دیگران، نیاز افراطی به توجه دیگران. نشونه دیگه، عدم سازش با محیط اجتماعی. خود این خواهرم در سوالشون فرمودن او با دیگران سازگار نیست. بله همین جوره، بچه‌ای که لوس میشه با محیط اجتماعی سازگار نیست. و بعد در آینده، این خیلی مهمه، ضعف مقابله با پیشامدها. در آینده توی اجتماع در سنین بالاتر با پیشامدها و طوفانهای زندگی نمیتونه به راحتی مقابله بکنه. و آخرین نشونه و اثرش، حسادت دیگران. این رو هم خود ایشون خواهر بزرگوارم در سوالشون فرمودن که دیگه برادرش هم به او حسادت میکنه. خب طبیعیه، وقتی شما زیاد به او توجه میکنید، حالا او لوس شده، دائم کنار شماست، جدا از شما نمیشه، خب معلومه برادرش حسادت میکنه. حتی فرمودن شوهرم به او بیتوجهی میکنه. بله این احتمال هم هست که گاهی شوهر هم به او حسادت بکنه. امیدوارم این نکاتی که عرض کردم مد نظر قرار بدن تا انشاءالله فرزندشون لوس نشه و یک فرزند خوب و مطلوب انشاءالله بتونن داشته باشن.
بله خیلی ممنون از توضیحات دقیق و مفصل شما که طبق معمول با سوالات به صورت تفصیلی و جدی برخورد میکنه. جناب استاد دهنوی، خانمی زنگ زدن و خواستن که صداشون پخش نشه. سوالشون این بودش که کودک من منفی بافه، یعنی هر چه سوال میکنیم تا آدم خوبی هستی میگه من آدم خوبی نیستم.
درست.
میگیم این کار رو بکن که تا خوب بشی، میگه نه من بدم و این کار رو نمیکنم. من باید چه کار کنم با این کودک خودم؟
بله البته متاسفانه سن کودک رو ایشون نفرمودن.
بله.
من سوال رو شنیدم، سن رو نگفتن. بله خب این مشکل به طور معمول در دوران کودکی و نوجوانی تقریبا عللش یه جوره، با یه مقدار تفاوت در دوره نوجوانی.
سن اینجا مهمه پس؟
نه عرض میکنم نه، خیلی مهم نیست. ما فرضمون رو بر این میذاریم که بین 3 تا 12 سال ایشون هستن.
بله.
و عللی رو که من میگم برای بین 3 تا 12 ساله که دوران کودکی هست، البته از 12 به بعد که دوره نوجوانی آغاز میشه همین عللی که میخوام عرض کنم هست، ولی خب با یه بیان دیگه و نکات خاص دیگه ای که اگر خانواده های عزیز مشکلی با فرزندان بزرگ سالشون دارن نوجوان با سوال بفهمن تا ما بتونیم ایشالله جواب بدیم.
لاله.
خب عللی داره این کار. اولین علت تثبیت استقلاله. اصلا بدونن ایشون که کودک از 2-3 سالگی تقریبا این حس در او ایجاد میشه، او حس استقلال داره. ما بارها این رو گفتیم، از 3 سالگی دوست داره به گونه ای باشه که خودش میخواد، نه اونطوری که شما میگید. لذا شما میگید تو خوبی، میگه نه من بدم. ممکن اگر بگی تو بدی، بگه من خوبم.
خوبه.
حتی برعکسش رو بگه. اون تثبیت استقلاله. این دلیل اول. علت دوم،
ما فکر میکردیم که فقط از دوره نوجوانی است که دنبال استقلال هستن، بس توی کودک 3 ساله هم ممکنه که این...
بله بله البته حس استقلال طلبی از ویژگی های نوجوان هست، اون خیلی مهمه.
بله.
اما اینجوری نیست که کودکان استقلال نداشته باشن و حس استقلال نداشته باشن. لذاست که ما در اون بحث نظم و انضباط گفتیم که کودک دوست داره کفشاشو خودش بپوشه.
رسته.
و بعد توصیه کردیم به خانواده‌ها که وقت صرف کنید، بذارید خودش کاراشو انجام بده.
بله.
اونا همه ناشی از حس استقلال کودکه.
بله.
دلیل دوم جلب توجهه. اون میخواد خودشو نشون بده، میخواد جلب توجه کنه. این برای همه سنین هم هست، در نوجوانی بیشتر نمود داره، در دوران کودکی هم هست. او وقتی میبینه که شما میگید تو خوبی، میگه بدم، نظرتون به او جلب میشه، خوشش میاد. همون میل به والدین آزاری هم که معمولا گفتم تا حدود در کودکان هست، اونم باعث میشه که هی مخالفت کنه، چون میبینه اینجوری. خب اگر شما بگید تو خوبی، بگه منم باره من خوبم، خب دیگه شما رهاش میکنید
رسه.
کاری بهش ندارید. اما وقتی میگید من تو خوبی، میگه من بدم، بهش پیله میکنی، چرا بدی، آخه نباید این حرفا رو بزنی، چرا این حرفا رو میزنی، خوشش میاد، دوست داره اینجوری خودش رو نشون بده. اولا من توصیه‌ام اینه که چرا آخه شما جوری صحبت میکنید که او همچی موضعی بگیره؟ اصلا چرا میگید تو خوبی؟ چرا میگید؟ خب وقتی شما میگید تو خوبی، او هم میگه نه من بدم، چه لزومی داره که ما اصلا اینجوری با این صحبت کنیم؟ وقتی هم که او این گونه پاسخ میده به سخنانش بی توجهی کنید، او رو خل اصلاحش کنید، او احساس کنه که نه از این طریق و با این ابزار نمیتونه خودش رو نشون بده، ولی در مواقع عادی بیشتر بهش توجه کنید. اگر علت چنین چیزی باشه، این نشان میده که او نیاز به توجه بیشتری داره، او خلای عاطفی داره، نیاز داره، بنابراین بیشتر در مواقع عادی بیشتر به او توجه کنید. دلیل سوم، لجبازی. ممکنه خواسته های منطقی داشته، به خواسته هاش توجه نکردید، او داره لجبازی میکنه، اینجوری میفهمه، میدونه که شما ناراحت میشید از این کارش، دنبال هستید، به فکر درمانید، با این یکی مشورت میکنید، میبینه خب راه خوبیه که دق دلیش رو سر شما خالی کنه، لجبازی میکنه.
درست.
دلیل چهارم، احساس گناهه. چرا؟ چون شما وقتی او خلافی انجام میده، او رو شدیداً توبیخش میکنید. بارها عرض کردم از توبیخ شدید کودکان بپرهیزید، به ویژه در کارهایی که از دید او خلاف نیست. متاسفانه برخی از والدین او عملی انجام داده، از دید او جنبه روانشناختی داشته، جنبه اخلاقی نداشته، همون بحث مسائل جنسی که قبلا مطرح شد، گویا جلسه قبل مطرح کردیم همین رو، که او یک حرکت جنسی انجام میده زیر 8-9 سال، از دید او خلاف نیست، اون جنبه کشف و کنجکاوی داره، اما شما او رو توبیخ میکنید به شدت، او احساس گناه میکنه، خصوصا در مواردی که از دید او خلاف نیست. توبیخ شما باعث احساس گناه او میشه و چون حالا احساس گناه میکنه، خودشو بد میدونه. و واقعا او خودشو بد میدونه. وقتی شما میگید تو خوبی، میگه نه من بدم، چون احساس گناه داره. این خیلی دقیقه، لذا من جدا توصیه میکنم هیچ وقت فرزندانمون رو با شدت توبیخ نکنیم. عامل دروغگویی، بسیاری از رفتارهای بعدشون، استراب ها، استرس ها، همین توبیخ های شدیده. توبیخ به شدت نکنیم. آگاهی دادن عیب نداره. شیوه ها با مکانیزم های بازدارنده ای که قبلا ما گفتیم، محرومیت، قهر، عواطف، اینا رو که گفتیم اشکالی نداره. به شدت توبیخ نکنید. علت پنجم که خیلی خیلی مهمه، شاید از همه این علل قبلی مهمتر باشه، القاعات منفی دیگران. سرزنش، نقش منفی دادن. چند بار من گفتم به فرزندانمون نقش ندیم، نقش منفی قطعا ندید، حتی گفته بودم نقش مثبت هم ندید، اونم خوب نیست.
یکم توضیح بفرمایید که نقش منفی چجوری بود؟ شنونده باید ممکنه که شنونده اون برنامه ما نباشن.
بله، همین الان اینجا مشکل منفی بافیه این کودک از دید این خانواده یا حالا اوی مشکل دیگه ای داشته، بچه فرض کنید کار خوبی نکرده، خلافی کرده، ما به اون میگیم تو بدی. ما نقش بد بودن رو به او میدیم، ما دائم او رو سرزنشش میکنیم. خب این چه اثری داره؟ در وجود انسان چیزی به نام خود انگاره یا خودپنداره هست. خود انگاره سلف ایمیج و خودپنداره سلف کانسپت، که این بخشی از شخصیت انسان رو خود انگاره. قبلا هم اینو توضیح دادیم. خود انگاره چیه؟ برداشتی است که انسان، کودک، بزرگسال از خودش داره.
درست.
این بخشی از شخصیت انسانه و قسمت معظم این بخش رو خود انگاره شخص تشکیل میده و قسمت بسیار زیاد و درصد بسیار زیادیش رو این خود انگاره رو دیگران برای انسان ایجاد میکنن، یعنی القاعات دیگران. خود انگاره برداشت من از خودم هست، این برداشت من از خودم رو دیگران در حقیقت به من القا میکنن. خب اگر این القاعات منفی باشه، او خود انگاری منفی از خودش خواهد داشت و بعد اینجوری خودش رو نشون میده.
پس این مفهومی از بدی داره واقعا، در خود، از خود مفهوم بدی، چیزی در ذهنش هست که به خودش داره نسبت میده. چون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. گاهی من کودکانی رو دیدم که وقتی پدر مادرشون از بیرون اومدن، میگن که من شیطونم. بعد میگن که از کجا میگه شیطونن؟ مثلا میگه با بزرگ به من گفتش که شما شیطونی.
بله.
این نقشی رو که شما فهمید، پس مفهومی از این ممکنه داشته باشن، ممکنه که چندان دقیق ندونن چی دارن تکرار میکنن یک جمله ای رو.
بله، البته بستگی به سن هم هست. من قبلا هم اشاره کردم که در بحث کلمات زشتی که کودکان بر زبان جاری میکنن، گفته بودم به خانواده ها که خیلی از این واژگان واقعا برای کودک مفهوم نیست.
درست.
خودش نمیدونه چی داره میگه، چیزی شنیده و حالا داره میگه.
تکرار.
اینجا هم همینجوره، ممکنه واقعا اون مفهوم بدی رو ندونه، اما نه، در این مورد که القاعات دیگرانه و ما خود انگاره او رو در حقیقت تشکیل دادیم با همین سرزنش ها و همین تکرار دائمی که تو بدی، تو بچه خوبی نیستی، او خود انگاره او اینگونه تشکیل شده و حالا داره میگه من بدم، وقتی بهش میگه تو خوبی میگه من بدم. و آخرین علت رو عرض کنم در این قسمت هم بحثمون تمام، ناکامی و محرومیت شدید. مثلا والدین ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشن، او محرومیت شدیدی دیده، او در زندگی احساس ناکامی میکنه، سنش اگر بالاتر هست، حالا مدرسه میره، در تحصیل ممکنه ناکام شده باشه، در یک مقطعی از زندگی بیماری شدیدی ممکنه داشته باشه، که اینها معمولا اعتماد به نفس کودک رو و نوجوان رو ازش میگیره و معلومه کسی که اعتماد به نفس نداشته باشه واقعا خودش رو خوب نمیدونه، وقتی بهش میگی تو خوبی میگه نه من بدم. که اگر عامل این باشه، من توصیه‌ام این هستش که مهربانی، عطوفت، فضای سالم، اگر خانواده ها والدین خدای نخواسته اختلافی دارن، اختلافات رو کنار بذارن، خلأهای عاطفی او رو پر کنن، به او مهربانی کنن، عطوفت کنن، همین عامل باعث میشه که اعتماد به نفس او برگرده. مسئله خیلی مهمی ما اینجا داریم که وارد نمیشیم، فقط من مطرح میکنم که اگر والدین عزیز همچین مشکلی دارن ایشالا مطرح کنن و ما پاسخ بدیم، بحث بدبینی کودک و نوجوان به خودش و دیگرانه. اینه بحث مستقله، جدای از این مقوله ایست که الان صحبت کردیم که او در پاسخ شما که تو خوبی میگه من بدم، یه وقت نه، او اصلا به خودش بدبینه، به توانایی های خودش خوشبین نیست و به دیگران هم بدبینه، که این هم در کودک وجود داره هم در نوجوان. اگر چنین چیز خانواده‌های محترم احساس کردن در فرزندشون هست، مطرح بفهمن تا ایشالله جواب بدین.
بله، خیلی ممنون. با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. با هم به تلفن دیگه گوش میدیم.
پسر 15 ساله‌ای دارم، خیلی پرخوشگر شده، بعد تازگی ها دستم بلند میکنه که میخواد زورش به من نشون بده که دست بلند کنه به من، یا با اطرافیانش همطور در حال خشونت همیشه، خیلی پرخوشگری میکنه، اصلا حرف گوش نمیده. بعد نگاه به پدرش هم میکنه، پدرش هم همچین اخلاقی هم داره. خب بعد همش میگه برو، به من یک سره میگه تو خونه برو، همین دیگه. بعد نمیدونم چه کار کنم با این، حالا یا هم پدرش میگه برو هم خودش دیگه یاد گرفته، نمیدونم چه کار کنم با این.
بله، انشالله سال تو مطرح میشه.
خیلی ممنون،
موفق باشه انشالله. خدا.
بله، نوجوان 15 ساله‌ای دارن که پرخاشگره.
ما بحث پرخاشگری رو قبلا شاید 7-8 مورد سوال داشتیم، بله، به شیوه‌های مختلف پاسخ دادیم. من امروز از زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه می‌کنم و بنامون بر این هستش که پاسخ‌هامون تکراری نباشه، تا بزرگوارانی که این بحث رو پیگیری می‌کنن اونها براشون انشالله مطالب جدیدی باشه و براشون خسته کننده نباشه.
بله، همین عدم تکرار در صحبت‌های شماست که الحمدلله برنامه پرسش پاسخ مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته.
سپاسگزارم. عللی رو امروز با اجازهتون عرض می‌کنم، 5-6 علت رو میگم. خانواده‌های عزیز، این مادر بزرگوار، پدرشون، لطفاً به این علل توجه کنن، ببینن کدوم یکی از این علتهایی که ما میگیم عامل پرخاشگریه واقعا دست خود نوجوانه. وقتی این علتها گفته بشه، ما به این نتیجه میرسیم که ما بزرگسالان هستیم که باید زمینه رو فراهم کنیم که او پرخاشگری نکنه، ما علل رو از بین ببریم. اولین علت، اقتضای سن. نوجوان یکی از مهمترین و اولین ویژگیهاش حساسیت، یا حساسیت خاصی پیدا میکنه به سخن دیگران، زود بهش بر میخوره و بعد یه حالت جسارتی هم پیدا میکنه. لذا خیلی از خانواده تعجب میکنن، میگن آه بچه من، فرزند من تا وقتی در دوران کودکی بود بسیار مؤدب، الان 1 سال 6 ماه درست از زمانی که وارد دوره نوجوانی و تینیجرز شده، درست تو این 6 ماه 1 سال بددهنی میکنه، جسارت میکنه، اصلا چشاشو تو چشای من میدوزه، میگه مگه من از شما نظر خواستم؟ ما خیلی تعجب میکنیم، حتی در حضور جمع ممکنه به ما جسارت کنه. خب بله، این طبیعیه، نمیشه دوران نوجوانی رو با دوران کودکی مقایسه کرد. اقتضای سن. پس خانواده های عزیز، بدونید فرزند شما وارد دوره‌ای شده بسیار حساس که این جسارت، این حالت جسارت تا حدی اختزای سنه. بله البته اگر زیاد باشه اون علت دیگه‌ای هم در کاره، الان عرض میکنم، ولی قسمتی از اون اختزای سن، این یک علت. خب اگر چنین چیزی باشه دست اون نیست، اختزای سن نشه. دلیل دوم، فشارهای دوران بلوغ، خصوصا که فرزند ایشون 15 ساله است، درست ابتدای بلوغ ایشونه، وارد دوره بلوغ شده دیگه چون پسر هستن، بنابراین فشارهای دوران بلوغ، اون عدم تمرکزی که داره، اون فشارهای روحی که معمولا تغییری که در بدن حس میکنه، عوامل مختلفی که در وجود او ایجاد میشه، صدا دورگه میشه، خیلی از نکاتی که پیش میاد در دوران بلوغ، این حالت انتقال از حالتی به حالتی دیگه، اینا برای او فشار آوره. بنابراین او دست خودش نیست اگر گاهی داد میزنه، اگر عصبانی میشه دست خودش نیست. علت سوم که مهمه، الگوگیری از اطرافیان. خب خود این مادر بزرگوار فرمودن که پدر ایشون در حضور کودک به من که برو از خونه بیرون، حتی ممکنه دست رو من دراز کنه. خب طبیعیه وقتی فرزند پدرش رو ببینه اینجوریه، خب او هم این کارو میکنه. بارها و بارها من عرض کردم میخواید ببینید چقدر رفتار شما روی کودکانتون اثر داره، نگاه کنن والدین به فرزند خودشون، ببینن وقتی فرزندشون داره خواهر یا برادر کوچیکترش رو توبیخ میکنه چجوری توبیخ میکنه.
دقیقاً
بله اینو قبلا گفته بودن، دقیقاً همون جوری توبیخ میکنه که شما او رو توبیخ میکنید. اگر شما واژگان زشتی رو بر زبان بیارید، او هم بدانید که با برادر یا خواهر کوچیکترش همون واژگان رو به کار میبره. اگر شما او رو کتک بزنید، او هم کتک میزنه، و اگر بهش بگید برو خدا هدایتت کن، او هم به برادر یا خواهرش موقع ناراحتی میگه برو خدا هدایتت کن. بنابراین خیلی اثر داره الگوی شما، یعنی شما که الگو هستید. امام علی علیه السلام روایت بسیار زیبایی دارن در این زمینه که این رو من واقعا جالبه ما متبرک کنیم سخنانمون رو با روایاتی از حضرات معصومین علیهم السلام. حضرت میفهمن نکیر الجواب من نکیر الخطاب، پاسخ زشت شنیدن از زشت خطاب کردن است. شما وقتی به کسی زشت خطاب کنید، او هم زشت به شما جواب میده، بگید جانم، او میگه جان، عزیزم میگه عزیزم، ولی اگر شما کلمه زشتی بر زبان بیارید، خب طبیعی است که او هم همین گونه پاسخ میده. الگوی والدین، الگوگیری از اطرافیان. علت چهارم، خب اینم ببینید دست خود او نیست، در حقیقت ما این رو به او القا کردیم. علت چهارم، انگیزه های ناخودآگاه. یه وقت نوجوان عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، اما دلش از یه جای دیگه پره، خودش هم نمیدونه. واقعا اگر ازش سوال کنی چیه مشکلت، میگه نمیدونم، کلافم، یا با معلم استکاکی داشته، یا با همسالان امروز تو مدرسه درگیر شده، حالا میاد تو خونه سر مادر داد میزنه، عصبی میشه. انگیزه های ناخودآگاه. بعضی معتقدن حتی حساسیت به برخی از خوردنی ها. علت پنجم، البته این در حد فرضیه است، برخی رد میکنن ولی خیلی هم قبول دارن این رو، در کارهای میدانی که غربی ها کردن به این نتیجه رسیدن که فلان کودک زمانی که برخی از غذا رو میخوره عصبی میشه، حساسیت به برخی از خوردنی ها. اما سوء تغذیه تقریبا چیز مسلم است که سوء تغذیه باعث پرخاشگری و خشونت میشه، حلهول خوردن خصوصا. این علت پنجم. این پنج علت در مواردی است که پرخاشگری و خشونت نوجوان گاهی است، همیشگی نیست و خیلی شدید نیست. اما اگر خشونت و پرخاشگری نوجوان خیلی شدید بود و همیشگی هم بود، ممکنه علت دیگه‌ای داشته باشه. یه علت ششم، نابسامانی‌های جسمی و مغزی، که اینم کاملا غیر ارادیه، دست خود او نیست. معیوب بودن یکی از اعضا، دستش، پاشیه، چشش، دماغش، یه جایش معیوبه،
ظاهری،
بله بله، از اعضای ظاهریش فشار میاره، دائم حالت عصبی و برخاشگری داره. صدمه به سر حین تولد، ممکنه موقع تولد به سر او صدمه‌ای رسیده. تشنج در دوران کودکی، ممکنه در دوران کودکی مبتلا به تشنج شدیدی شده، ممکنه در دوره کودکی یا نوجوانی بیماری شدیدی داشته. اینا یه سری بیماری‌های جسمیه، دست او دیگه نیست. یا فرض کنید دمل یا آبسه مغزی، که این جمع شدن چرک در قسمتی از مغزه، این هم باز مشکل ایجاد میکنه، فرد رو دچار پرخاشگری میکنه و خشونت میکنه. پرکاری قده تیروئید، خودش یک عامل آسیب دستگاه مرکزی اعصاب، سرع شقیقی یا گیجگاهی، اینا رو دیگه من وارد نمیشم، کاملا اینا پزشکی هست، فقط اشاره میکنم. اینا اشکالاتیه که در مغز ایجاد میشه. خب مغز اگر سالم باشه یه سری مکانیزم‌های بازدارنده‌ای داره، جلو خشونت رو میگیره. اما اگر گوشه از مغز ناسالم باشه، این باعث میشه که مدارهای خشم از درون تحریک بشه. پس ما نباید از نوجوانمون انتظار داشته باشیم که او خشونت نکنه، او پرخاشگر نباشه. این ما هستیم که باید به او کمک کنیم. چگونه؟ من دو سه تا نکته عرض کنم، سخنم در این قسمت هم تمام. شما عزیزان، والدین، پدر و مادر، شما خودتون رو کنترل کنید، خشم خودتون رو کنترل کنید. اون کظم غیظی که در روایات ما داریم و تأکید شده، توصیه شده که خشم خودتون رو فرو ببرید، اون واقعا یک ارزشه. خشم خودمون رو کنترل کنیم و این امکان داره با تمرین و تلقین. ما افرادی رو سراغ داریم، چون بعضی از خانواده میگن آقا اصلا محاله، امکان نداره، نمیشه، من ذاتاً عصبیم، پرخاشگرم و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. ما متعدد افرادی رو سراغ داریم که واقعاً انسانهای عصبی بودن، عصبانی بودن، پرخاشگر بودن، با تمرین و تلقین تونستن خودشون رو آروم کنن. نه. نمیشه بگیم نمیشه، باید کار کرد، باید تمرین کرد.
حتی من جای شنیدم استاد دهنوی که اگر بخوایم به صورت معمول خشم خودمون رو تخلیه کنیم، عادتمون میشه و هر دفعه شدیدتر باید این کار رو انجام بدیم.
همین جوره.
ولی دو سه بار اول که اگر تسلط پیدا کنیم بر خودمون، کم کم عادی میشه. مثل بسیاری از اختلالات که دفعه اول برخورد باش کردن کمی مشکل به نظر میاد، ولی عادی میشه. بره.
همین جوره. شما نوع افراد ژاپنی رو ملاحظه بفرمایید. از خشم در حال انفجاره، اما لبخند میزنه و سعی میکنه مؤدب باشه.
درست.
پس معلوم میشه. ببینید فرهنگ اونا به گونه ای بوده، اونا یاد گرفتن، آموزش پیدا کنن، پیدا کردن، آموزش دیدن که نباید خشمگین بشن، باید لبخند بزنن و باید مؤدب جلوه کنن. بنابراین خشم خودمون رو کنترل کنیم. البته من منظورم این نیست که خشم خودمون رو بروز ندیم ها. ببینید، چون برخی فراوان در کتاب روانشناسی مطرح میشه که عصبانیت خودتون رو فرو ندید و بروز بدید تا عقده براتون نشه. اگر این حرف درست باشه، ما میگیم عیب نداره، شما عصبانیت خودتون رو بروز بدید، اما با کلام. من از دست تو بسیار عصبانی ام. شما همین که همین جمله رو بگید آروم میگیرید، عیب نداره، بروز به این شکل اشکالی نداره. اما اگر این در قالب داد و فریاد، خدای نخواسته توهین، کتک، سر و صدا، این رو نمیپسندیم، وگرنه عیب نداره ما این رو بروز بدیم. با این کارتون شما به نوجوان خودتونم درس میدید که وقتی خشونت پیدا کرد، حالت خشم داشت، او هم با کلام، با سخن ابراز کنه. قبیله هست در افریقای جنوبی به نام قبیله کونگ که در بیابان کالاهاری زندگی میکنن. اینا جالبه که اینا هیچ وقت خشمگین نمیشن، یعنی خشمگین میشن ها، خشمگین میشن، اما خشم خودشون رو در قالب کلام با هم دیگه حرف میزنن، وای میستن روبرو هم دیگه، دست رو هم دیگه دراز نمیکنن، به هم دیگه حرف میزنن، یه چیز میگه او یه چیز میگه، حتی جسارت هم بر نمیکنن برای اینکه تخلیه بشن.
درست.
بنابراین این امکانش هست. من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار اینه، من امروز بحث خشونت رو از این زاویه نگاه کردم که هم برای شنوندگان عزیزمون جدید باشه، نکته های جدیدی گفته باشیم و هم واقعا به این نکته توجه داشته باشیم که کلید کار دست بزرگتر است.
پس با این مثالی هم که شما زدین مشخص میشه که شکل بروز خشم یه مسئله فرهنگی است.
بله.
یه چیز ذاتی و واقعی نیستش.
البته از ملیت‌های مختلف، حالا من مثال دارم چون متأسفانه فرصتمون بسیار کم هست، بله. دیگه به همین یکی دو مورد اکتفا کردیم.
بله. با همون
بحث مهمیه.
اشاره‌ای هم که کردین برو خدا هدایتت کنه، ما یاد اون اوائل انداخت که تازه برنامه رو شروع کرده بودیم. و هر وقت که شما بحث میکنید یادم میاد اون چند شرطی که یه مربی باید داشته باشه که چقدر کار ظریفی است، کار تربیت. دانش روانشناسی داشتن تا حدودی، هنر این که آدم خودشو جای کودک یا نوجوان بگذاره، و بحث توسلی که داشتن به دلیل حساسیت کار، همیشه توسل به بزرگان و ائمه میتونه کمک کنه ما رو در این مسیر خطیر و حساسی که مسئولیت به گردن ما قرار گرفته. فرصت برنامه تمام شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف. باز هم از حضور شما جناب استاد دهنوی تشکر میکنیم و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود.